شرایط مضاربه رو مطرح می‌کردیم، شرط چهارم رو از کلام سید خوندیم. ایشون می‌فرمودند که در مضاربه شرط است که مال المضاربه معین باشه و مردد نباشه. ادله‌ای که برای این مسئله اقامه شد رو مطرح کردیم، سه دلیل بود به ذهنم میاد که در ارتباط با دلیل دوم صحبت میکردیم. اون دلیل این بود که به هر حال فرد مردد وجود خارجی نداره، چون فرد مردد وجود خارجی نداره نمیتونه فرد مردد مال المضاربه باشه. عرض کردیم که آقایون میفهمن اون چیزی که مال المضاربه جامعه انتزاعی است، تعبیر مرحوم آقای خویی اینه که جامعه انتزاعی وجود خارجی داره، فرد مردد وجود خارجی نداره، جامعه انتزاعی وجود خارجی داره. وجود خارجی جامعه انتزاعی به همون معنایی است که همه جامعه ها در خارج وجود دارن. وجود جامعه به وجود فرد است، وجود جامعه انتزاعی هم به وجود فردشه. از این جهت مال المضاربه شیء موهومی نیست، شیء موجودی خواهد بود و میتونیم به این وسیله مضاربه کنیم. عرض کردم شکل دیگری رو هم بعضی از آقایون تصویر کردن و اون اینه که در حقیقت ما بر شیء معین مال المضاربه رو منعقد کردیم، عقد المضاربه رو، اما معینی است که مشروط است به عدم اخذ دیگری، مثل واجب تخییری. این هم شکل دوم بود که تصویر شده بود. اما شکل سومی بعضی از فقها ها تصویر کردن. پس در جواب استدلال دوم یک شکل جامعه انتزاعی بود، یک شکل واجب تخییری بود، اما شکل سوم، اون دو شکل رو گفتیم دیروز، این شکل سومی که آقایون تصویر کردن در ارتباط با مال المضاربه و اون اینه که گفتن این دو تا التزامه، التزامی در التزام است. آره، الان ما بحثمون در اینه که قارست و کبه عهده ما آیا میتونه مال المضاربه باشه یا نمیتونه. آقای خویی فرمودن قارست و کبه عهده ما جامعه انتزاعی است. شکل دوم این بود که همانند واجب تخییری است، یعنی من قارست و کبه الف به شرط اینکه به رو اخذ نکنی، قارست و کبه به شرطی که الف رو اخذ نکنی، چه اشتراط بشه عدم اخذ دیگری، چه اشتراط بشه وحدت. من حالا دارم شکل سوم رو از همین مورد قارست و کبه عهده ما همونی که در کلام سید بود مطرح میکنم. آقایون فرمودن که التزام در التزام باشه. التزام در التزام اون اینه که ما با هر دوی این مال با شما مضاربه میکنیم، اما شما در ضمن این عقد المضاربه ملتزمید که به یکی از اینها، با یکی از اینها بیشتر مضاربه نکنید. به عبارت دیگه این آقایون میفرمان این تعلیق در خود عقد المضاربه نیست، در ضمن عقد المضاربه التزام دومی وجود داره و اون عبارت هست از این که حتما شما با یکی از اینها مضاربه رو انجام بدید، تجارت و معامله رو انجام بدید. این شق سوم میخواد از تعلیق در عقد فرار کنه، یعنی میگه قارست و کبه عهده ما یعنی هر دوی این مال المضاربه است، اما یه التزام ثانی وجود داره که ولی شما در مقام تجارت فقط با یکی از اینا تجارت کن. پس اگر ما عقد المضاربه رو بدون شرط منعقد کنیم، بعد در ضمن عقد المضاربه یه شرط آخری بکنیم که اون شرط آخر اینه که حتما با یکی از این دوتا مضاربه بکنید، این تقریبا محظور بعدی رو هم حل میکنه، چون محظور بعدی عبارت بود از تعلیق در عقد. این سه شکل و سه صورتی است که آقایون تصویر کردن. عرض کردیم که جامع انتزاعی رو خب در اصول هم آقایون پذیرفتن، حتی در واجب تأخیری و علم اجمالی اون واجب تأخیری هم پذیرفته شده، واجب مشروط. گفتیم واجب تأخیری واجب مشروطه، فقط مشکلش این اشکال بعدی است که الان مطرح میکنیم که تعلیق در عقده. این شق سوم به هر حال تکلف میطلبه. شق سومی که گفتن چی میفهمه؟ چرا؟ یعنی خلاف مقتضای مضاربه، یعنی اگر ما همینطوری مضاربه بکنیم التزام فل التزام نیست. بله، یعنی این معنا نداره که ما بگیم هر دو مال مال المضاربه باشه اما فقط با یکیش تجارت کن. معناش اینه که شما بعد میتونید اون یکی رو از بین این دوتا انتخاب کنید. این که میگیم هر دو مال المضاربه باشه، مثل این میونه که من میگم 100 میلیون در اختیارت میذارم ولی حواست باشه که با 50 میلیون بیشتر تو معامله نکنی. همینی که میفهمید تکلف میخواد دیگه، یه مقداری دور از ذهنه. به هر حال صورت سوم صورتی است که تکلف میطلبه، تصحیحش و همین که حمل کردن قارستو که به عهده ما بر این مطلب، اما اون دو صورت قبل امکان داره. خب عرض کردیم دلیل سومی که بر لزوم تعیین مال المضاربه وجود داره در برابر تردید اینه که تعلیق در انشاء پذیرفته نیست، و چون تعلیق در انشاء پذیرفته نیست قارستو که به عهده ما خودش به گونه تعلیق در انشاءه. چجوری تعلیق؟ مال المضاربه در حقیقت اونیست که مشروط است به تعیین من مالک یا تعیین شما یا عامل. وقتی میگیم قارستو که به عهده ما یا به ایه ما شئت، پس مشروط مال المضاربه بودن به این که من تعیین کنم یا شما تعیین کنید. آن گفتن که تعلیق در انشاء هم موجب بطلانه، استدلال دیروز تقریر کردن. تقریبا این که تعلیق در انشاء صحیح نیست مورد اتفاقه. فقط یادتونه در مکاسب خوندید تعلیق در منشأ مشکل نداره، تعلیق در انشاء مشکل داره. این به ذهن شریفتون که هست که آقایون تفصیلی دادن بین تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ. گفتن تعلیق در انشاء بی‌معناست، چون انشاء به معنای ایجاد است، ایجاد با تعلیق نمی‌سازه، ولی تعلیق در منشأ گفتن مشکل نداره. خب اینو تو مکاسب خوندید. ولی آقایون در اینجا می‌فهمن تعلیق در عقود، در عقود معاوضه‌ای، بله تعلیق در عقود معاوضه‌ای بی‌معناست، ولی فرض اینه که مضاربه عقد معاوضه‌ای نیست، عقد اذنیه. پس تعلیق در انشاء نسبت به اون مواردی که عقد معاوضه‌ای است، عقد معاوضه‌ای یعنی شما الان دارید یه چیزی رو به دیگری تملیک میکنید، در اینجا محظور داره، ولی در عقود اذنی محظوری نداره. عقود اذنی شما میخواد اجازه بدید به یه آقایی که در مال شما تصرف کنه. مثلا یه آقایی میگه که یه وسیله میدید که من همین کار رو انجام بدم، شما میگید دو تا وسیله از هر کدوم میخوای بردار. شما دارید اذن میدید در تصرف. این هر کدوم میخوای بردار مشکلی در اذن در تصرف نداره. پس یه بار دیگه عرض میکنم اونی که مشکل داره اینه که شما بخواید ایجاد کنید ملکیت رو. خب ایجاد ملکیت با اما و اگر نمیشه دیگه، ایجاد ملکیت با تعلیق نمیشه. ولی در عقود اذنی ما چیزی رو ایجاد نمی کنیم، ما صرفا تصرف در این رو مباح میدونیم بر شما. پس ما در عقود اذنی چیزی رو ایجاد نمی کنیم که با تعلیق نسازه و نیاز به تنجیز داشته باشه. ما اذن در چی میدیم؟ ما اذن در تصرف میدیم. نه، اباحه رو میکنید، ما مالکیت یا ملکیت رو برای کسی میخوام ایجاد کنیم، ولی اباحه رو نه، ما اذن میدیم صرفا. اذن میتونه مشروط باشه چون ایجاد شی نیست. البته در عقد مضاربه هم ما نصف سود رو داریم تملیک میکنیم، نصف سود رو داریم تملیک میکنیم، ولی ما در تملیک نصف سود شرط نگذاشتیم. اونی که مشروطه اینه که تو میخوای با این مال تجارت کنی یا با اون مال تجارت کنی، ولی نصف سود که منجزن مال شماست، مسجلن مال شماست. پس ما در نصف سود هیچ تعلیق و اشتراطی نگذاشتیم، ولی در این که در چه مالی تصرف بکنید، بله اذن، تو مخیری هر کدوم رو که خواستی انتخاب کنی. از این جهت تعلیق در عقود هم اگر مشکل داشته باشه اینجا مشکل نداره. ضمن این که حالا اونطور هم که آقایون تصویر کردن در تعلیق در عقود، اون هم مشکلی نداره. در امور اعتباری این مقدار تعلیق پذیرفتنیه و اون که خالص ایجاد با تعلیق نمیسازه اون مال امور واقعیه نه امور اعتباری. بسیار خوب. به هر حال نسبت به این فرمایش مرحوم سید دلیل مشخصی وجود نداشت، مشکلی نداره بگه قارستو که به عهده ما. سه صورت من دیروز تصویر کردم اگه به ذهنتون باشه. یکی این که مالک هم هیچ گونه تعیینی نداره، یکی این که مالک تعیین داره، یکی این که تعیین رو به عامل گذاشته. در هر سه صورت قارستو که به عهده ما بلا محذوره و به این وسیله میتونه عقد المضاربه رو منعقد کنه. خب این شرط چهارمی بود که مرحوم سید مطرح کرد. اما شرط پنجم، الخامس ان یکون الربح مشاعا بینهما فلو جعل لأحدهما مقدارا معینا والبقیت للآخر اول بقیت و مشترکه بینهما لم یسه. پنجمین شرط از شرایط مضاربه عبارت است از اینکه سود به نحو اشاعه باشه. پس اگر یک کسی بگه این مقدار از سود مال من، بقیهش مال تو، یا این مقدار از سود مال من بقیهش بین ما مشترک، صحیح نیست. این که لو جعل لأحدهما مقدارا معینا، مثلا شما 10 میلیون به یه آقای میدید، میگید با این تجارت کن، تا مثلا 2 میلیون سودش مال من، اگه از 2 میلیون بیشتر سود کرد مال تو، یا اگه از 2 میلیون بیشتر سود کرد با هم دیگه نصف میکنیم. پس این سرمایه‌ای که دادم به شما تا این مبلغ سود، مبلغ معین، مقدار معین، نباز حسه. حسه که مشکلی نداره، بگه 50% مال من، تو اون 50% دیگه نصف و نصف، یعنی عملا 25% مال تو، 75% مال من، این میشه حسه. مقدار معین اینه که این 10 میلیونی که به تو دادم تا 2 میلیون سود کرد مال من، بیش از 2 میلیون سود کرد نصفی تو نصفی من، یا تا 2 میلیونش مال من بیش از این هر چی سود کرد مال تو. سید میگه این درست نیست، بلکه باید سود در عقد المضاربه حصه مشاع باشه. 10% تو، 90% من، 50% تو، 50% من. این فرمایشی است که مرحوم سید داره. خب دلیل این مسئله چیه؟ به دو دلیل آقایون فقها در کلماتشون استدلال کردن. یک دلیل گفتن مقتضای عقد مضاربه اینه که ربح به نحو اشاعه باشه. خود این عقد اقتضاء نفس عقد اینه که ربح در این عقد علی نحو اشاعه باشه، چون عقد مضاربه یعنی اشتراک در سود. اشتراک در سود وقتی شما با دیگری شریکید یعنی اون سودی که فیما بین شما هست هر کدوم در جز جز شریکید. البته حالا حصه رو میتونید تعیین کنید ولی سودتون الان نحو الاشاعه است. این که اول یک کسی سود رو برداره بعد بقیه تقسیم بشه، این میشه این که یک کسی حق داره که یه بخش خاصی از سود مال او باشه، بقیه سود الان نحو الاشاعه باشه یا اختصاص به دیگری داشته باشه. پس کسی در سود حق مفروض داره، معین داره. این با عقد المضاربه نمی‌سازه. عقد المضاربه یعنی شرکت در سود. خب شرکت در سود باید علی نحو الاشاعه باشه. پس مقتضای عقد المضاربه اینی که سود هم به نحو اشاعه باشه. عقد المضاربه اقتضاء شریک بودن در سود رو داره. اگر ما شریکیم پس در همه اجزای شریکیم. پس اینکه اول یک کسی سود برداره بعد دیگری، این معنا نداره. خب آقایون گفتن که مقتضای عقد مضاربه اشتراک هست اما اشاعه نیست. درسته عقد المضاربه اقتضای اشتراک در سود رو داره، ولی شما میخواید اثبات اشاعه بکنید. نه، ما در سود با هم شریکیم، یعنی هم شما سهم دارید هم من سهم دارم، اما سهم ما به نحو اشاعه یا غیر اشاعه است، این دیگه مقتضای عقد المضاربه نیست. پس اصل اشتراک در ربح این مقتضای عقد المضاربه، اما اشاعه در ربح این دیگه ما از عقد المضاربه اینو نمیفهمیم، بلکه میتونه نه به صورت اشاعه نباشه، یک کسی سهم مفروض داشته باشه دیگری سهم مفروض نداشته باشه. یک کسی معلوم باشه این درصد از سود یعنی این مبلغ از سود مال اوست، بقیه اون سود مال دیگری است. پس گفتن اون چیزی که ما میتونیم بپذیریم که مقتضای عقد المضاربه از صرف اشتراک است نه اشاعه، چون تقریب استدلال این بود که اشتراک یعنی همون اشاعه دیگه. یعنی اگر شما شریکی در سود یعنی مشاعه. این که اول یک کسی سود رو برداره بقیهش مال دیگری، این دیگه شراکت نیست. آن فهمن شراکت خودش قابل تعریفه. شما میتونید بگید ما با هم شریکیم به صورت مشاع، میتونید بگید شریکیم به صورت افراز شده. مثال میزنم، شما دو نفر هستید پول میذارید یه زمینی رو میخواید بخرید. از اول میتونید بگید ما این زمین رو به نحو اشاعه میخریم. از اول میتونید بگید که با هم دیگه این زمین رو میخریم مشروط بر این که اون بخشش مال تو این بخشش مال من. پس اشتراک میتونه به نحو اشاعه باشه و میتونه به نحو معین باشه. پس صرف اشتراک در سود معناش اشاعه نیست. خب این استدلال اول بود. استدلال دوم استظهار از روایات بود که عموم فقها هم به خاطر استظهار از روایات گفتن ربح در عقد المضاربه باید به صورت مشاع باشه، نمیشه. من از باب نمونه به چند روایت اشاره میکنم، روایت رو قبلا خوندیم. اون تعبیری که آقایون بر اساس اون تعبیر استفاده اشاعه میکنن عبارت است از این که در روایت اومده و ربح بینی و بینک یا و ربح بینهما، میگن این تعبیر دلالت بر اشاعه میکنه. حدیثی که الان میخوام بهش اشاره کنم حدیث دوی باب یک از همین ابواب مضاربه، روایت حلبی است عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا من همون ذیلش که محل بحثه میخونم. بحث در اینه که شرط شده که سرمایه‌ای که داده در مورد خاصی مصرف بشه. بعد حضرت فرمودن و این اشترا متاعا فوزعفی فهو و علیه، اگر عامل خلاف شرط عمل کرد و ضرر کرد، ضرر رو باید متحمل بشه. و این ربح فهو و بینه هما، اما اگه سود کرد، این سود بین مالک و عامل است. به این مضمون روایات متعددی داشتیم، مثلا روایت 5 باب 1، باز روایت حلبی عن ابی عبدالله فی الرجل یؤت الرجل مالا مضاربتن فیخالف و ماشرت علیه قال هو زامن و ربح بینهما. روایت 6 فان سلم فربها فالربح بینهما. روایت 9 روایت جمیل عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل دفع الى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع، اونجا هم تقریبا همین تعبیر رو داره. روایت 10 روایت ابي بصير بازم يؤت الرجل مالا مزاربتا و ينهاه ان يخرج الى ارض اخرى فاسا فقال هو له ضامن و الربح بينهما ازا خالف شرطه و اصا. روایت 11 باز ورب و بینهما. به هر حال تعبیر به ورب و بینهما یا فهوه بینی و بینک و امثال این تعابیر، اینها ظهور در اشاعه داره. خب وقتی که میگن سود بین ما باشه، یا حضرت میفهمن حالا اون که میگه سود بین ما باشه کلام سائله، این روایتی که حضرت میفهمن فرب بینهما، ما از این روایات استفاده چی میکنیم؟ استفاده اشاعه میکنیم، یعنی سود هر دو مالک این سودن، البته هر کدوم به حصه خودش. بله، خب این در حقیقت روایاتی بود که ازش استفاده کردن که ربح باید به نحو اشاعه باشه. یک روایت از این روایات، روایت 9 بود، فقط تعبیر داشت و ربح بینهما علی ما شرط. تعبیر علاما شرط داشت که علاما شرط هم یعنی ما باید حصه رو شرط کنیم دیگه. اون علاما شرط رو میگن اون ناظر به اینه که حصه رو باید تعیین کرد، ولی اشاعه که دیگه معلومه به صورت مشاعه. نکنید استظهار از ورب و بینهما یعنی شراکت اینها در سود علا نحو الاشاعه است. ورب و بینهما شراکتشون در سود علا نحو الاشاعه است. خب اینم استدلال دومی که چه میفهمید؟ ظهورش این نیست ولی اطلاقش اینه. نمیگیم ظهورش در اینه که میتونه مفروض باشه، ولی میگیم علام آشرت اطلاق داره در جواب این استظهار. در جواب این استظهار میتونیم بگیم علاما شرط اطلاق داره، ولو اون شرط چی باشه؟ اینه که بخش معینی مال من، بقیهش مال تو. خواستم بگم علاما شرط میسازه به این که به هر حال ما حصه رو باید تعیین کنیم دیگه. وقتی حضرت میفهمن وربح بینهما سود بین اونهاست، اما به چه میزان؟ این به توافقشون برمیگرده. 30%، 50%، 70%، پس میشه وربح بینهما علی ما شرط. حالا در جواب مطرح میشه علی ما شرط اطلاق داره و هر گونه شرطی رو شامل میشه، حتی این که شرط این باشه که یک کسی سهم مفروض داشته باشه. چی میفهمید؟ این که افراز شده باشه؟ حالا یک کلامی آقای خویی دارن، شاید فرمای شما هم ناظر به اون باشه. آقای خویی میفرمان که اگر ما یقین داریم که بر اون بخش افراز شده سود وجود داره، در این صورت مشکل نداره که ما یه بخشی رو افراز کنیم و بگیم بقیهش مال تو یا بقیهش رو تقسیم کنیم. یه وقت اینه که ما یقین نداریم که این 10 میلیون بیش از 2 میلیون سود بیاره. ما میگیم تا 2 میلیون سودش مال من مالک، اگه بیشتر آورد بعد مال تو یا عامر. خب این وره به بینه هما نمیشه، چون اگه این 2 میلیون سود بیاره به اندازه این پول، به اندازه 2 میلیون سود بیاره، همه سود رو مالک برمیداره، عامل هم هیچی گیرش نمیاد. آقای خویی میفهمن و ربح بینهما، یعنی شما باید به گونه ای شرط کنید که عامل هم از این عملیات به صورت سود انتفاع ببره. خب در اونجایی که نمیدونید بیش از این سود میاره یا سود نمیاره، نمیتونید یه سهم مفروضی رو تعیین کنید. چرا؟ چون مستلزم اینه که مالک سود ببره و عامل هیچ سودی نبره، در حالی که روایت چی فرمود؟ فرمود و ربح بینهما. ولی اگه قرار باشه که شما یقین دارید که این پول بیش از اینا سود میاره، ولی یه سهم معینی رو برای یکی از طرفین تعیین کردید، بقیهش رو به دیگری واگذار کردید، خب این منافات نداره که و ربح بینهما. و ربح بینهما یعنی سودی که اومد هم عامل از این سود منتفع بود، هم مالک از این سود منتفع بود. همونطور که شما میتونید از اول حصه تعیین کنید، حصه یک کسی کم، حصه یک کسی زیاد، میتونید از اول مقدار معین تعیین کنید. پس فرمایش آقای خویی اینه که ما اگر مطمئن باشیم بیش از این مبلغ تعیین شده سود وجود داره، پس وربح بینهما شامل میشه. اما اگر بدونیم سود وجود نداره بیش از این مبلغ، یا تردید داشته باشیم در وجود سود، با وربح بینهما نمیسازه، چون هر دو باید سود ببره. بله، یعنی اون هم شریک در سود هست، اما حالا الان نحو الاشاعه نه، میتونه یک کسی سهم مفروضی داشته باشه، بقیه سهم مال دیگری باشه. که چی میفهمه؟ طرفین دیگه، در عقد المضارع به طرفین. حالا فرمایش آقای خویی اینه، این نظر آقای خویی بود. پس آقای خویی میفهمن و ربح بینهما ظهور داره که حتما اگر ربحی از عقد المضارع بود، باید طرفین بهره مند از ربح باشن. اگر شما سود رو به گونه ای تعیین کنید که یک طرف اصلا بهره مند نباشه، یا محتمل است از سود یک طرف بهره مند نباشه، این مخالفه و ربح بینهماست. این مقدار رو ما از و ربح بینهما میفهمیم، اما بیش از این رو دیگه نمیفهمیم. به خاطر این اونجایی که یقین دارید که سود بیشتره، عقد المضارع شما درست. نه، ایشون اشاعه رو نپذیرفتن، باز اشتراک رو پذیرفتن. خب علا ماشرد میتونه قرینه باشه، یعنی اگر فرض کنید علا ماشرد اطلاقش رو بپذیریم، میتونه قرینه بر اون باشه. یعنی وربح بینهما به تنهایی ظهور در اشاعه داره، ولی گفتن وربح بینهما علا ماشرد، با علا ماشرد دیگه اون ظهور در اشاعه نداره، چون کلام متأخر عموما میتونه قرینه بر کلام متقدم باشه. یکی از اوصاف قرینیت تأخر از کلام قبلیستی. خب ما باید ببینیم اطلاق علام ماشرت تمامه یا تمام نیست. اگر اطلاق علام ماشرت تمام باشه، مقدمه بر ظهور و ربح بینهما در اشاعه است. البته بعضی از فقهای ما میگن و ربح بینهما اصلا ظهور در اشتراک داره، نه اشاعه، ولی خواستم بپذیریم که ظهور در اشاعه داره. اگر اطلاق علام ماشرت تمام باشه، میتونه قرینه و ربح بینهما باشه. یعنی اینجا منظورمون از ربح بینهما الان نحو الاشاعه نیست. من هنوز اظهار نظر نکردم، گفتم کلام آقای خویی اینه که ظهور در اشتراک داره. آقای خویی میفهمن هر دو باید سهیم از سود باشن، اما سهمشون از سود ضرورتی نداره الان نحو الاشاعه باشه. اطلاق نه فرمایش امام که میفهمن ور ربح بینهما، نه ما از اطلاق اون کلام سائل که گفت ور ربح بینی و بینه گفتیم اطلاقش تساوی رو میفهمونه، چون امام در مقام بیان حصه سود نیستن. حالا البته این در مباحث بعدی خودمون میاد که اگر ما گفتیم سود بین ما دوتا باشه، بین ما دوتا و حصه رو تعیین نکردیم، حمله بر چی میشه. ولی امام در مقام بیان حصه نیستن، یا امام در مقام بیان صرف اشتراک در سودن، یا امام در مقام بیان چی هن؟ در مقام بیان اشاعه هن. نه به هر حال باید یه درصدی از سود باشه. نکنید عامل ممکنه به ادله‌ای با سود کم هم بیاد مضاربه کنه. الان بعضیا هستن خلاصه میان کار رو از یک مجموعه معروف و شناخته شده قبول میکنن و این برای رزومه شون خیلی خوبه، میگه بله ما پیمانکار فلان مجموعه بودیم ولو با سود پایین. یعنی میخوام بگم صفحی هم نیست، گاهی از اوقات ممکنه که ما مضاربه کنیم با سود پایین، اما لغرض اخرى همین مقدار که ما پیمانکار فلان شرکت بودیم یا یه مجموعه به ما اعتماد کرده کارو به ما واگذار کرده، این بر ما خودش کلی اعتباره. پس ضرورت نداره که حتما یک سود معتنابهی ببریم. من اینو گفتم که نگید این صفحی میشه حالا عامل بیاد با یه سود حداقلی. نه، گاهی وقتا غرضی داره از این قصه و اون غرضش تأمین میشه. ولی به هر حال عقد المضاربه فرمایش آقای خویی رو دارم میگم، عقد المضاربه باید به گونه‌ای باشه که اشتراک باشه. بعضی از فقها ما الان مشرط چرا؟ خب گفتم اگه اطلاقش تمام باشه، اون که اطلاق نیست، اطلاق یعنی هر گونه شرط کردن ولو مبلغ معین و ربح بینهما علی ما شرط، یعنی اونها میتونن این سود رو که بینشون مشترکه و هر گونه ای شرط کنن. اگر این اطلاق علی ما شرط رو بپذیریم من اصلا آره قرینه دیگه عرض کردم که اگر اطلاق علام و شرط تمام باشه، یعنی ممکنه شما بگید اصلا امام در مقام بیان این نبوده که هر گونه شهد کردن، اگر اطلاق علام و شرط تمام باشه قرینه است و ظهور الربح بینهما در اشاعه رو از بین میبره. عده از فقها ما میگن که اصلا الربح بینهما در برابر اینه که حضرت فرمودن الوزیعت و علال آمل و ربح بینهما، این که حضرت فرمودن ضرر با آمل است، سود بین اونهاست. حالا سود بین اونهاست بر حسب توافقه، اینطوری نیست که به حسب مقتضای عقل حتما یک طرف سود ببره. پس حضرت که فرمودن و ربح بینهما در برابر چی فرمودن؟ الوزیعت و علی العامل. من به بعضی از اون روایات اشاره کردم به خاطر این، نه در برس خلاف شرط. اون روایاتی که خوندیم این بود که مالک گفته که این سرمایه من، اما فلان بلد نرو، فلان جنس رو نخر. حالا این آقای عامل خلاف اون شرط مالک عمل کرده، حضرت فرمودن وضیعه بر عامل است چون خلاف شرط عمل کرده، اما ور ربح بینهما سود بین اون دوتا تقسیم میشه. ما در فقه الحدیث این روایات عرض کردیم اصلا ور ربح بینهما در بعضی از این روایات به معنای صحت عقد المضاربه، یعنی امام میخوان بگن خلاف شرع اگر عمل کردی مضاربه باطل نمیشه، تو ضرر رو باید تحمل کنی، ولی وربه بینهما یعنی مضاربه سر جاشه. اما در مقام بیان این نیستن که حالا سود علی نحو الاشتراک اشاعه و امثال اینها. ما در فقه الحدیث بعضی از این روایات گفتیم اصلا امام در مقام بیان اینن که اگر عامل خلاف شرط عمل کرد مضاربه باطل نمیشه، بلکه مضاربه کماکان سر جاش هست و ازش تعبیر کردن الربح بینهما. حالا این آقایون میفرمان که اصلا ما از الربح بینهما اشتراک در تمام موارد هم نمیفهمیم. امام میخوان بفرمان که مقتضای عقد المضاربه این نیست که یک طرف فقط سود ببره، این اجاره نیست، این جعاله نیست، مقتضای عقد المضاربه اینه که هر دو طرف میتونن منتفع بشن. البته انتفاع هر دو طرف بستگی به چی داره؟ به توافقشون داره. انتفاع در مضاربه هم انتفاع احتمالی دیگه، انتفاع حتمی که نیست. یعنی وقتی شما میگید آقا 50% از سود مال شما 50% مال من، ممکنی اصلا سودی نداشته باشه. خب همونطور که در اصل انتفاعش احتمال وجود داره، ممکن اصلا مضاربه شما ضرر داشته باشه، سودی نداشته باشه. در انتفاع یک طرف هم ممکنه که احتمال باشه. بله ما یه عقد المضاربه ای نمیتونیم منعقد کنیم که به مقتضای عقد المضاربه هیچی سود برای یک طرف در نظر نگیریم. یعنی ما بگیم این عقد المضاربه همه سودش هم مال من، این دیگه مضاربه نمیشه. ولی اگه بگیم 2 میلیونش مال من بقیهش مال شما، ممکنه که شما منتفع بشید، این عقد المضاربه یه. خب حالا اگه از 2 میلیون بیشتر سود نکرد، خب چی سود نکرده دیگه؟ مثل این که از اول اگه شما مضاربه منعقد بکنید سود نکنه، چه اتفاقی میفته؟ چی سود نکرد؟ پس تکرار میکنم، این آقایون میخوان بفهمن اصلا الربح بینهما یعنی شما در عقد المضاربه نمیتونید شرط کنید که فقط یک طرف سود ببره، دو طرف باید به گونه ای باشه که محتمل باشه سودشون. البته ممکنه اشتراط شما به گونه ای باشه که طرف دوم اصلا به سود نرسه. اول و دوم نداری، ما حرف آقایون قبلی این حرف دیگه است، دو تا حرف بود دیگه. این حرف با اون حرف بله متفاوت شد، بله دو تا قول نمیشد دیگه، مثل هم میشد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که آقای خویی فرمودن اون جایی که ما یقین داریم که بیش از این مبلغ سود وجود داره میتونیم اینطوری عقد المضاربه منعقد کنیم. این آقایون فهمن اگر بیش از اینم سود وجود نداشته باشه یا یقین نداشته باشیم، بازم میتونیم عقد المضاربه منعقد کنیم. البته فقط اونجایی که یقین داریم طرف سود نمیبره نمیتونیم. پس نکنید تفاوت این کلام آقای خویی فهمدن اونجایی که یقین داریم که سود بیشتره این عقد المضاربه میتونیم منعقد کنیم. این آقا میفهمن اونجایی هم که احتمال میدیم بازم میتونیم عقد المضاربه منعقد کنیم. فقط اونجایی نمیتونیم عقد المضاربه منعقد بکنیم که یقین داریم بیش از این مبلغ سود وجود نداره. یعنی وقتی میگم که تا 2 میلیون سود مال من بقیهش مال تو، یقین دارم بیش از 2 میلیون سود نمیکنه، خب این دیگه عقد المضاربه. یعنی در حقیقت طرف مقابل میدونیم که هیچ انتفاعی در سود نداره. خب عمده استدلال این بود که وربح بینهما در برابر مثلا الوضیعت و علی العامل یا علی المالک، که حضرت میخوان بفهمن اینطوری نیست که یک طرف خسران ببینه و یک طرف سود ببینه، نه سود بین اونهاست، البته علی ما شرط بر حسب توافقشون. چی میفهمن؟ الان عموم روایاتی که الربح بینهما بود همینطور بود، قال هو زامن و ربح بینهما، عموم روایاتش این بود. بعضی از روایات این بود که و ربح بینی و بینک، به هر حال اشتراک در ربح به صورت محتمل وجود داره. خب بر این نظریه اخیری که عرض کردیم، یکی نظریه سید بود، یکی مثل نظریه آقای خوری بود، یکی هم نظریه اخیر، این ما سه تا نظریه الان در مسئله نسبت به این بحث مطرح کردیم. گفتن خب روایاتی هم بر این قضیه دلالت میکنه. علاوه بر اطلاق علام و شرط، ما روایاتی داریم که اصلا به این نوع عقد المضاربه هم دلالت داره. مثل کدوم روایت؟ مثل صحیحه محمد ابن مسلم. خدا خیرتون بده، چند روز تشریف نداشتید، ما دیگه میخوندیم تا نامپن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.